بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از مباحث مهم اعتقادی ما و مربوط به قیامت بحث امامت است. بحث امامت یه بحث خیلی حساسی است، اعتقادی است، عمیق، بحث فلسفی است، بحث عرفانی است، بحث عقلی است، بحث قرآنی است، بحث روایی است، حتی بحث احساسی و عاطفی است. ابعاد مختلفی داره. ما هم در گذشته تاریخ به مناسبت‌های مختلف 25 جلسه ما راجع به امام و اثبات امام بحث داریم و متفرقه هم اون طرف بحث کردیم. اونا رو نمیخوام بگم در بحث معاد. بحث در بحث معاد و روز قیامت، بحث امامت مربوط میشه به تجسم انتخاب امام در دنیا که نتیجهش تجسم امام است در آخرت و در روز قیامت. گفتیم که قیامت چند ایستگاه داره؟ 50 ایستگاه. 50 تا ایستگاه 1000 ساله که میشه 50,000 سال. در یکی از ایستگاه ها همه مردم همراه با امامان و پیشوایانشون دعوت میشن برای سوال و جواب در صحرای محشر. از خصوصیات و ویژگی های قیامت اینه که هر کسی با امامش حضور پیدا میکنه. این بحث به اصطلاح جنبه های مختلفی داره. یک جنبش جنبه شفاعته، یک جنبش جنبه امامت و رهبری است، یک جنبش جنبه عشق و محبته. یعنی چه جنبه عشق و محبته؟ یعنی ما قانونی داریم برخلاف عشقهای مجازی دنیوی که به مرگ تمام میشه. اینجوریه دیگه، تمام عشقهای مجازی دنیا با مردن تمام میشه. عشق و محبت حقیقی از مرگ برزخ میگذرد، در برزخ و در قیامت هم عاشق و معشوق، محب و محبوب با همدیگه هستن. و معشوق با عاشق، یعنی عاشق با معشوق با همدیگه محشور میشن. ما در این کتاب مهر محبوب یه فصلی رو در گذشته که اینا به اصطلاح همین سخنرانی ها بود که پیاده کردن دوستان منو به صورت کتاب در اومد، بحثی داریم به نام حشر با محبوب. اصلا تیترش اینه، حشر با محبوب. این حشر با محبوب یکی از قوانین و قواعد عشق و محبته، عشق و محبت حقیقی است. یعنی کسی که کسی رو حقیقتا دوست داره در روز قیامت باهاش محشور خواهد شد. حتی معشوقهای مجازی هم با عاشقانشون محشور میشن. المرء مع من احب، من احب به حجرم حشره الله معه. کسی که سنگ رو دوست داشته باشه با همون سنگ محشور میشه. این قانون عشق و محبته. برای اینکه محبتهای اینجا به صورت تجسم مجسم میشود با در روز قیامت به عنوان رهبر و امام، یعنی معشوقهای انسان، محبوبهای انسان اونجا به صورت امام در میان و رهبر در میان. حالا امام بر دو قسمه، یا امام ناره یا امام نوره که آیاتش رو نوشتم و خدمتتون به اصطلاح آیاتش رو میخونم. یا امام نوره یا امام ناره. هر کسی که اینجا با هر کی بود، یعنی نمیدونم اون به اصطلاح کسی که دوست داشته باشه اون چی 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 بریجی داره، با همون معروف میشه در روز قیامت در صحرای محشر. اگر دوست داشته باشه ابراهیم خلیل بت شکن رو، با اون محشور میشه. اگر کسی یزید رو دوست داشته باشه با یزید محشور میشه. و اگر کسی امام حسین رو دوست داشته باشه با امام حسین محشور میشه. لذا بچه ها مواظب باشید که حشر انسان در قیامت با محبوبشه. اگه معشوقای مجازی انتخاب کردی با همونا محشور میشی. حتی اگر انسان مال را دوست داشت، مال میشه به صورت امامش و در قیامت با هم محشور میشن. اگر آخرت رو دوست داشت، اگر دنیا رو دوست داشت، اگر آدم خوب رو دوست داشت، اگر آدم متوسط دوست داشت، اگر کسی محبوب و معشوقش شد، شهوتش با همون محشور میشه، اون میشه امامش. اگر کسی دنیا رو دوست داشت، اگر کسی باطل رو دوست داشت، هر چیزی. این قانون عشقه. از نظر جنبه، البته هر کدوم اینا بحث داره، ولی من فقط مقدمتم میگذارم، میخوام روایات مربوط به حشر با امام رو یا آیاتش رو بخونم. از جنبه دیگه، کسی که کسی رو رهبری کرده، راهنمایی کرده، با هم دیگه، چون آخرت جهان وفاست، مثل دنیا نیست که 4 روز با هم دیگه باشیم بگم که خب حالا دیگه از پل گذشت، دیگه من کاری با تو ندارم. مثل نوع معشوق‌ها و عاشقای این دنیا، اول برات میمیره، ولی همین که کارش از کار گذشت دیگه بنای ناسازگاری میذاره، که بدون استثناء همه معاشقه های دنیا بچه ها اینجوریه، آمارش پیش منه. و کسانی که با معاش به اصطلاح از عشق بلند و تب زیاد با هم مأنوس شدن، معمولا زود اون تبها عرق میکنه و بنای ناسازگاری و بیوفایی رو میگذارن. تقریبا میتونم بگم من سراغ ندارم کسانی که اینجوری به اصطلاح با هم عاشق و معشوق پیدا کردن، پسر و دختر با هم ازدواج کردن و با هم زندگی خوبی دارن. میتونم بگم در حد هیچ، البته میشه یکی دوتا نمونه استثنایی پیدا کرد، ولی یکی دوتا هیچ وقت قانون نوع نیست، اون به اصطلاح یه قانون استثنایی است. نوعا اینجوریست در قانون عشق، در گذر از مرگ برزخ و آخرت قانون وفاست. حالا به اصطلاح ویندو تو ویندو، پنجره تو پنجره باز میکنم، مباحث رو به هم بعد جمع میکنم، ارتباط میدم، برای خاطر اینکه دنیایی که ما درش زندگی میکنیم دنیای اعتباراته، دنیای مجازهاست، دنیای دروغهاست. برای اینکه راست و دروغ در این دنیا با هم دیگه هستن، حق و غیر حق با هم دیگه هستن، مرگ و زندگی با هم دیگه هستن، نور و ظلمت با هم دیگه هستن. اما دنیای نشئه آخرت، یعنی از برزخ که رفتیم دیگه، اونجا به اصطلاح رئالیست حکومت میکنه. در اینجا ایدئالیست هست، رئالیست هست، نمیدونم، همه ایست و اسم ها حکومت میکنن. اما در جهان آخرت از برزخ به بعد فقط رئالیست ها، حقیقت گراها هستن، یعنی حق دیگه، همش حق و حقیقت حکومت میکنه و هیچ چیزی جز حقیقت در دنیای آخرت وجود نداره. لذا چون حقیقته، ما هرچی رو دوست داشتیم با اونه، هر کی ما رو رهبری کرده، هدایت کرده، او با ما خواهد بود. اونجا دیگه مجاز نیست که اینجا بگه که من از پل گذشتم با تو دیگه نیستم، مجبور با من باشه امام من و من مجبورم با امام خودم باشم، امام و پیشوای هر کسی در هر سطحی هست. از جهت شفاعتم در جنبه امام نوره، در جنبه امام حق. البته شفاعت یکی از مباحث خیلی جالبی است که ما انشالله خواهیم داشت، اگر زنده بودیم، اگر توفیق داشتیم، اگر خدا احسان کرد، اگر امام عصر علیه السلام امضا کردن، من فکر میکنم این مباحث ادامه پیدا کنه تا ایام ماه مبارک رمضان، و در ماه مبارک رمضان بحثای بسیار عمیق و دلنشین، مثل بحث صراط، مثل بحث شفاعت، مثل بحث حساب و کتاب، در بحثایی که نکردیم و انجام ندادیم انشاءالله خدا توفیق بده باید داشته باشیم. از نظر شفاعت، شفاعت مال امام نوره، یعنی امام حقه. هر کسی که در اینجا کارش با کسی جفت بوده اونجا حق شفاعت داره. در معاملات دنیوی یه حقی هست در فقه اسلامی در معاملات به نام حق شفعه. اصلا حق شفعه یعنی حق جفت، یعنی اگر من با شما در یه خانه شریک هستم و دارم خونم رو، سهم خودم 5 میلیون میفروشم، شما حق دارید بگید، حق نداری به کسی دیگه بفروشی، بلکه اول باید به من عرضه کنی بعد به دیگر. اینو میگن حق شفعه، یعنی به دلیل اینکه در کار مالکیت منزل با هم دیگه جفت هستیم و شفع هستیم، شما هم حق شفع، حق شفع، حق شفعه دارید، یعنی حق این که با من جفت بودید. این حق شفعه برای هر رهبر با راه رو در عالم آخرت هست، یعنی هر راه رو با رهبر خودش در عالم آخرت با هم دیگه هستن. حالا اون رهبر امام نور باشه، امام نار باشه، البته شفاعت مثبت و شفاعت خوب که در درگاه خدا به اذن الله انجام میشه مال امام های نوره. یکی از بحث های مربوط به معاد ما بحث امامت و امامه. امامت و امام نه از نظر اثبات قرآنی، نه از نظر اثبات روایتی، نه از نظر اثبات عقلی عرفانی، نه از نظر اینکه امام یه حلقه اصلی است در نظام آفرینش، و اگر اون حلقه رو ما استثنا کنیم و برداریم، همه این حلقات به هم می‌ریزه، که بهش میگم ولایت در تکوین، که بحث خیلی زیبا و دلنشینی داره. مدت‌هاست که ما این بحث رو انجام ندادیم. انشالله در ماه رمضان اگر به مناسبتی به اصطلاح اقتضا کرد موقعیت، انشالله عرض میکنم. اینا رو نمیخوام بگیم. بحث امامت در بحث معاد از این جهت که چون در عالم آخرت هر چی داریم ما از دنیا بردیم، در دنیا یکی از مهمترین مسائلی که برای ما هست بحث رهبر و امامه، یعنی کسی که ما افعال خودمونو با او تطبیق کردیم، کسی که ما او رو در دنیا دوست می‌داشتیم، کسی که در دنیا بهش عشق می‌ورزیدیم، کسی که در دنیا اعمال او جفت با اعمال ما بود، کسی که در دنیا مقتدای ما بود، کسی که در دنیا معشوق و محبوب ما بود، در روز قیامت با او هستیم. آیه ای را که این جهت که چون در عالم آخرت هر چه داریم ما از دنیا بردیم، در دنیا یکی از مهمترین مسائلی که برای ما هست بحث رهبر و امامه، یعنی کسی که ما افعال خودمونو با او تطبیق کردیم، کسی که ما او رو در دنیا دوست می داشتیم، کسی که در دنیا بهش عشق می ورزیدیم، کسی که در دنیا اعمال او جفت با اعمال ما بود، کسی که در دنیا مقتدای ما بود، کسی که در دنیا معشوق و محبوب ما بود، در روز قیامت با او هستیم. آیه ای را که رحمت الله علیه مرحوم مجلسی آورده، دو تا به اصطلاح ایشون آورده، دو تا آیه آورده، یکی راجع به امام نور، یکی راجع به امام نار. اولم امام نار را آورده، سوره هود آیه 97 و 98. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فتبعوا امر فرعون، اینا پیروی کردن از فرمان فرعون، و ما امر فرعون برشید، امر فرعون و فرمان فرعون هدایت شده و روشن نبود، و ما امر فرعون برشید، فرمان فرعون هدایت شده نبود، یقدم قومه یوم القیامه فأوردهم النار و بئس الورد المورود، خودش در پیشاپیش قومش در روز قیامت حرکت میکنه و قوم خودش رو وارد آتش میکند. بد جایگاهی است آتشی که فرعون و اقوامش وارد میشن. یقدم قومه یوم القیامت فأوردهم النار و بئس الورد المورود، در روز قیامت فرعون قوم خودش رو هدایت میکنه، رهبری میکنه، امامت میکنه و وارد آتش میکند. این امام نور که بازم آیه داریم، امام نار. اما امام نور سوره اسراء، اسراء یا اسراء، هر دو درسته. سوره اسراء مصدرش سوره اسراء به لحاظ این که سبحان الذی اسرا به عبدهی. سوره اسراء یا اسراء آیه 71 و 72 خیلی جالبه، در مورد امام نار و نور با همدیگه هر دوست. منتها در روایات ما بیشتر تأویل و تفسیری که از این آیه کردن، تذکر دادن مردم را به امام نور و امام هدایت. آیاتش رو دقت کنین چقدر جالبه، 71 و 72 سوره اسراء، یوم ندعو کل اناس به امامهم، این یومکه روز قیامته، روزی که ما میخوانیم، دعوت میکنیم هر گروهی را با امامشون. در روایات، حالا روایاتشو میخونیم، هر گروهی را با امامشون حاضر میکنیم، دعوت میکنیم در روز قیامت. یه عده هستن که امامشون سمت راستشونه، یه عده هستن که امامشون سمت چپ و پشت سر قرار دادن. فمن اوتی کتابهو به یمینهی فاولائک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا، کسانی که نامه اعمالشون در طرف راستشونه، اونها نامه‌هاشون رو میخونن، ولا یظلمون فتیلا. فتیل پوست مغز خاکشیره. خاکشیر مگه چقدر پوست و مغز داره؟ خاکشیر رو از اون به اصطلاح بوتش که در آوردن یه دونه خاکشیر رو، خود اون مغزش پوسته داره، اون پوسته فتیله، خیلی ریز و کوچیکه و ضمناً جز موجودات میکروسکوپی نیست دیگه، عرب میشناسه، مردم میشناسن. میفرماید که اینها کتابشون و نامه عملشون رو میخونن، ولا یظلمون فتیلا، به اندازه پوست داخلی خاکشیر هم مورد ظلم قرار نمیگیرن. یعنی خدای ما یه خدای عادلی است که به این اندازه هم ظلم روا نمیدارد. و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. کسانی که در این دنیا کور باشن، امام زمانشون رو نشناسن، حائلی بین خودشون به امام زمانشون ایجاد کنن، در روز قیامت هم کورن و گمراهن از نظر راه. در اینجا که داره یوم ندعو کل اناس به امامهم، هر گروهی را با امامشون ما حاضر میکنیم و میخونیم و دعوت میکنیم، در حقیقت این امام، امام نوره یا امام ناره؟ یعنی فرض بفرم میگن آهای کسانی که امت محمد صلی الله علیه و آله، آهای امت ابراهیم، پیروان حسین ابن علی، پیروان علی ابن ابی طالب، پیروان عمر، پیروان ابوبکر، دوستداران یزید و معاویه. در واقع در اینجوری میگن هر کسی رو با امام خودشون، کسانی که رهبرانشون رقاصا هستن، تار و تنبور زنهای دنیا بودن. رهبر ممکنه اون باشه دیگه، هم عکسشو پشت کلاسابش گذاشته، هم تو اتاقش عکس اونا رو داره، با اونا زندگی میکنه، هم نمیدونم شونه میکنه موهای سرشو به شکل اونا، هم کفش و کلاه و شلوار و کاپشنشو به شکل اونا درست میکنه. صدا میکنن آهای کسانی که پیرو فلان کس هستین، حالا زن باشه یا مرد باشه، هالیوود باشه، ایتالیا باشه یا افریقا باشه و از جنگلا اومده باشه، فرق نمیکنه، همه با امامشون دعوت میشن یا با امامشون مشهور میشن، حاضر میشن، حضور پیدا میکنن با رهبرانشون. یه آیه که الان هیچ چیشی آدم نیست جز مضمونش این هست که بت پرستان رو به مشرکین بت پرست خداوند میفرماد که در روز قیامت اونها حاضر میشن و بت هاشون همه با هم تو جهنم میسوزن. بعد بعضی از مفسرین مثلا این تردید رو کردن که خب بت که چیز نداره، گناه نداره، شیعه، اون چرا میسوزه؟ جواب میدن برای این که اینا بدونن که امامانشون تو آتش میسوزن، اینا میشن حسب و جهنم. ها یه جملهش یادم افتاد، انتم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم، شما و کسانی را که غیر از خدا میپرستید شما هستید هیزم جهنم. انتم خیلی قشنگ آیش، خوب شد یادم افتاد، انتم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم، شما و کسانی رو که غیر از خدا عبادت میکنید شما هستید حسب جهنم، یعنی هیزم های جهنم هستید. خب این به اصطلاح به خاطر این که اینا بدونن که امامشون هم در آتش خواهد بود در نجات. حالا اب ندارم زلفشو این ورشونه کنه یا اون ورشونه کنه، یه روز نمیدونم خط ریششو پایین بیاره یه روز بالا ببره، یه روز نمیدونم مانتوشو بلند بدوزه یه روز کوتاه بدوزه، ولی اگر یه روز رو سرشو بالا ببره یه روز پایین ببره، یه روز نور بالا بزنه یه روز نور پایین بزنه، با امامش اونجا محشور میشه. یعنی امامش یکی از رقاصای نمیدونم سوئیس و سوئد. این مسئله، مسئله قرآنی، مسئله روایته، عقلن هم همینطوره دیگه، برای اینکه انسان اعمالی رو که کسب میکنه. ببینید آقایون این نکته خیلی جالبه، شما اگر در هفته که مثلا 7 تا 24 ساعته یه مقدارش آدم خوابه و یادش نیست، همش شما فکرتون توی دانشگاه و درس و اینا هست، خواب که میبینی هموناست، اندیشه که داری هموناست، اشتباهاً جملاتی که ادا میکنی هموناست، یعنی جانت شده کنکور دانشگاه. اگر مثل بعضی از تجار جانت شده جنس و نمیدونم ترخیص و برگ سبز و گرین کارت و مسافرت و نمیدونم این حرفا، تو خوابم که میخوابی، وقتی داد میزنی، حرف میزنی، صحبت میکنی، همون رو خواب میبینی. اگه آدم جنگی هستی تو خواب دعوا میکنی. هم چند روز پیش ما به سایه مسافرت رفته بودیم با یه عده دوستان، ساعت هم 2:30 بود، مثل 3:40 بود، یه مرتبه من دیدم که یکی فریاد زد از اون اتاق. رفتم دیدم که این دوستان ما که به اصطلاح اونجا استراحت کرده بودن، فکر کردم هنوز بیدارن، مثلا دارن نماز شب میکنن، داد زدن. رفتم دیدم یکیشو خوابیده، تو خواب حسابی پا شده که بزنه یارو رو. بعد اینا به صداش بیدار شدن، خلاصه گرفتن مرد حسابی کجا داری میزنی. ما آدم وقتی آدم دعوایی باشه، اعصابش خرد باشه، همون رو خواب میبینه. اگر انسان تمام ایام را، تمام افکارش، تمام ذهنش و جانش رو پر کرده باشه آیات کریمه قرآن، عبادت، اطاعت، خدمت به مردم، صفا، تقوا، پاکی، همونا رو خواب میبینه، همون همیشه ملکش. اینا چیه؟ اینها اشانتیون های تجسم عمل در آخرته. یعنی اینا نشون میده، اینا نمونه است، اینا کاتالوگه. در آخرت هم همینطور خواهد بود. در آخرت اون چی که در اینجا میبینیم، در آخرت هم همونها رو برای ما مجسم خواهد شد. کسانی که اینجا بین خودشون و امام زمانشون حائل انداختن، وقت اینم بگم و بعد بقیه آیات رو بخونم. کسانی که در اینجا بین خودشون و امام زمانشون پرده آویختن، پرده دو جور آدم میآویزه، پرده آویختن اصلا کاری نداره با امام زمان، اصلا ارتباطی نداره، اصلا امام زمان در متن زندگیش نیست، اصلا مطرح نیست براش، اصلا یه فکر دیگه است، یه جای دیگه است. آقا کجا هستی؟ کار دارم، درس دارم، خیلی گرفتارم، صبح میرم کارخونه و از ظهر میام، دارم یه کارخونه رو تأسیس میکنم. تأسیس کنی؟ مگه کارخونه تأسیس میکنی صبحونه نمیخوری؟ مگه نهار نمیخوری؟ مگه نماز واجبت انجام نمیدی؟ این ارتباط، یه نوع ارتباط که حالا عرض میکنم، این ارتباط به دو قسم تقسیم میشه با امام علی علیه السلام، جزء واجبات انسانه. مگه کارخونه میری دوش نمیگیری؟ مگه کارخونه میری یه سری قوانین رو انجام نمیدی؟ مگه صبح که میری بیرون لباس نمیپوشی؟ مگه ماشین تو دستمال نمیکشی؟ مگه بنزین نمیریزی؟ مگه روغن ماشین تو عوض نمیکنی؟ مگه ماشین تو چک نمیکنی؟ اینا جزء واجبات زندگی دیگه. پس بنابراین بگید چون کارخونه دارم تأسیس میکنم و کارم خیلی زیاده و صبح میرم شب میام، تو جاده ساوه هستم، تو جاده نمیدونم مشهد هستم، از این بر تو خاوران میرم، از این بر نمیدونم میرم تو جاده شما، خیلی گرفتار هستم، یعنی این که دیگه اتاقم هم مدتی جارو نمیکنم، مدت لباسم عوض نکردم، مدت اصلاح هم اینجوریه. عزیز من، ارتباط، یک نوع ارتباط با امام علی علیه السلام اینجوریه در متن زندگیه. اما ما پرده آویختیم. وقت پرده آویختیم، دو جور فاصله بین ما و ایشون است. یکی فاصله در شناسایی شناسنامه‌ای و تاریخی و صفحه‌ای در سطح اول ذهنمون، یعنی در مسائل اطلاعاتی و علم، دانش امام زمان نمی‌شناسیم، شیعه هستیم. اگر بگن مثلا اگر اهل فوتبال هستیم، فلان فوتبالیست که یه سال و نیمه پیش گل و زد در فلان مسابقه بین سبز و قرمز و آبی و نمیدونم کجا، کی بود، چه ساعتی بود، چند تا امتیاز آورد، همشو بلدیم. اگه بگیم امام زمان علیه السلام در چه سالی متولد شده، در چه سالی غیبت کرده، در چه سال غیبت کبرا کرده، چند تا نایب خاص مثلا داره. اگر بگیم اسم امام‌ها رو ردیف تونتون بگو، واقعا بلد نیستن خیلی از جوانای ما اسم امام‌ها رو ردیف تونتون بلد نیست، اما اسم قهرمان های نمیدونم کشتی، بوکس، نمیدونم کلی از این چیزای دنیای امروز رو بلدیم. این اطلاعات شناسنامه ایست، مهم این اب نداره. اگه شما ندونید امام زمان کی متولد شده، کی ظهور میکن، مثلا کی غیبت کبرا و صغراشون هست، چند تا نایب دارن اسمشون نداره، اینا خیلی مهم نیست. اونه که مهمه اینه که بدونی امام زمان کیه، چه کارایان انجام میده، نمازش چجوریه، روزش چجوریه، نگاهش چجوریه، معاملاتش چجوریه، ارتباطش با مردم چجوریه. یعنی در روابط بین او و خدا، روابط بین او و مردم، روابط بین او و جان خودش و دین خودش چجوریه. خب پرده بیختیم دیگه، فاصله داریم، نمیشناسیم امام زمان که صدی نود و نمیدونم چند بقیهش با شما چند، صدی نود و چند مردم ما اینجوری هست که پرده آویختیم بین خودمون و امام زمان، یعنی کور شدیم. و من کان فی هذه اعما و فهو فی الاخرت اعمى و اضل سبیلا. وقت روز قیامت من میتونم بگم که یا امام زمان من که مرید شما بودم، ارادتمند شما بودم، اینا من تو صف شما باشم، اجازه بدین تو این صف وایستم. میگن کی؟ کدوم ارتباط تو با من داشتی؟ کدوم لقمت، کدوم نونت، کدوم حجابت، کدوم سخن گفتنت، کدوم موسیقی شنیدنت، کدوم دروغ گفتنت، کدومش سمخ ما بود؟ بین ما و تو خیلی فاصله هست. پرده‌ای که آویخته میشه بین انسان به امام زمانش، پرده عدم سمخیت آویخته میشه، هیچ سمخیتی و رنگی نیست. وقت اینجوری میشه و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. منتها اینجا باز و بسته شدن چشم دست خودم بود، میتونستم چشممو باز کنم، امام زمانو بشناسم و امام زمانو که بشناسم ازش پیروی کنم. این که در روایات گفتن من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه، معناش اینه کسی که بمیره به امام زمانشو نشناسه، به مرگ جاهلی مرده، مشرک شده. چرا مشرک شده؟ برای اینکه اگر انسان امام زمانشو نشناسه، توحیدو نمیشناسه، توحیدو نشناسه مشرک میشه. اگر آدم خدا رو نشناسه مشرک میشه دیگه. علت این که میگن کسی که امام زمانشو نشناسه به مرگ جاهلی رفته یعنی مشرک شده، مرگ جاهلی یعنی شرک، برای اینه که انسان راه خداشناسی رو یاد نمیگیره. وقتی بینیم اطلاعاتی که یه جایی نشسته بودم، یه شبی دیدن یه کسی از مکه اومده بود، رفته بودم، هزار ماشاءالله، هزار ماشاءالله، مذهبی هم بود، یه جوانی بود، سیو مثلا دو سه سال سه شد، اطلاعات عمومی در حد تاپ، مثل یه دایره المعارف، از هر بابی که وارد میشد اطلاعاتی یه مقدار راجع به اون داشت. من نمیدونم این فایل‌ها رو تو کدوم ساب دایرکتوری جا داده بود. همینجوری شاسی رو میزد سرچ میکرد میومد برای ما میخوند، همینجوری مجلس گردونه میکرد در حد عالی. اما راجع به دین اتفاقا صحبت شد، ابتدایی ترین مسائل بلد نبود، بچه مسلمان هم هست. خب چرا ما اینجوری هستیم؟ اینجوری که باشیم کوری دست خودمونو در اون دنیا هم کور خواهیم بود. آیه دیگر، و ان کان اصحاب الایکه لظالمین فانتقمنا منهم و انهما لبامام مبین. اصحاب الایکه ستمکر بودند، ما از اونا انتقام گرفتیم. هر دوی طرفداران حق و طرفداران باطل دارای امامن، همه امام دارن اما باطلا باید برن دنبال امام حق. انا نحن نحی الموتا و نکتب ما قدمو و آثارهم و کل شیئن احسیناه فی امام مبین. سوره 11 آیه 12، و کل شیئن احسیناه فی امام مبین. امام مبین هر کی میخواد باشه، بگردیم پیدا کنیم مصداقشو، هر چیز رو در امام مبین احسا کردیم، برشمردیم، قرار دادیم. امام مبین همه چیز رو داره، شما غیر از امام مبین دنبال جای دیگه نرید. هر چه شما میخواهید در امام مبین احصا کردیم. امام مبین دارای همه این خصوصیت ها و ویژگی ها هست. و کل شیئن احسیناه فی امام مبین. و از ابتلا ابراهیم ربه، ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جائل کل الناس اماما. یعنی مقام امامت و پیشوایی و رهبری برتر از رهبری که اله و خدا تعیین کرده باشه، برتر از مقام نبوت و رسالته. ابراهیم بعد از این که اول بنده بود، بعد نبی شد، بعد رسول شد، بعد خلیل شد، بعد یه کنکور بسیار سختی خدا برش گذاشت. باید بچه تو به دست خود سر ببری، اون یک بچه تو بچه بود، باید ببری بذاری اونجا با مادرش تنها وسط برهوت بمونن، خودت بری جای دیگه تبلیغ کنی. باید بمونی تو شهر، بت‌ها رو تو 16 سالگی بشکنی. میدونی کی بوده دیگه؟ ابراهیم خلیل موقعی که تو شهر خودش بابل بود و همه رفته بودن روز عیدی بیرون، صحرا موند و بت‌ها رو شکست، 15 یا 16 سالش بود، چون ابراهیم در 15-16 سالگی مبعوث به رسالت شد. باید این کار رو بکنی. کنکورای خیلی سخت، از کنکورا که همه همینجوری با نمره ممتاز رد شد، خدا گفت انی جائل کل الناس اماما. زمانی که مبتلا کرد ابراهیم را پروردگارش به امتحاناتی، همه اونها رو کامل انجام داد، همه اونها رو کامل انجام داد، کدوم واژه است؟ فاتمهن، یعنی همه اینا رو تمام کرد، کامل کرد، ورقه رو تا آخر نوشت، تمام تستای چهار جوابی رو جوابش رو مثبت نوشت، یه دونه منفی نداشت. فاتمهونه یعنی این 12 احقاف و من قبله کتاب موسا اماما و رحمتا و هذا کتاب مصدق لسانا عربیا لینذر الذین ظلموا و بشرى المحسنین. پیغمبر هم بر تو قرآن آوردیم. البته یه بحثی من همیشه اشاره کردم و هیچ وقتم تا حالا توفیق پیدا نکردم که این بحث رو دنبال کنم و انجام بدم، گفتم که دو تا ریل موازی با همه از نظر تو ذهن من در اسلام، در مدارک اسلامی تو قرآن و روایات، و اون اینکه یک ریل نامش هست امام، یک ریل هست نامش کتاب. این کتاب و امام در روایات و در آیات صفاتشون خیلی مشابه به همه، گاهی به امام میگه کتاب، گاهی به کتاب میگه امام، یعنی به امام که مثلا امیرالمومنین میگه کتاب مبین، گاهی به کتاب میگه امام مبین. اینا هست و خصوصیات هم دیگه دارن، درست هم هست، برای اینکه خداوند برای هدایت من و شما دو تا کتاب قرار داده، یکی کتاب تدوین که هست این قرآن کریمی که در دست ماست، این قرآن کریم کتاب چی هست؟ تدوین نوشته. یکی هم داریم کتاب تکوین که وجود امام مجسمه که در این زمان حضرت محمد ابن الحسن العسکری علیه السلام. عرض کنم که مثل شما که شهری هستیم، ما که دهاتی بودیم، قدیما که تو اون خونه های دهاتی بودیم معمولا یه جایی داشت، سوراخ داشت، بهش میگفتم بازا، البته این لفظ فرانسوی شه بازا، بهش میگفتم باجا. اونجا ضمن اینکه هوای سرد نمی اومد، هوای کثیف و گرم را به اصطلاح بیرون میکشید، و از خصوصیات فنی که بهترین آرشیتکتام نمیتونن اونجوری انجام بدن اینه که اون باجاها درست به اصطلاح روی تنور قرار میگرفت. از تنور که مادر بزرگای ما نون میپختن، نونای خوشمزه که شماها نچشیدین، شما شهریا، این دود که میرفت قشنگ میرفت بیرون. جالب بود برای من به اصطلاح در دوره کودکی تماشا میکردم، دودها میرفت بیرون بدون اینکه سرمای خاصی بیاد، یعنی هوای آلوده و کثیف میرفت و هوا تصفیه میشد بدون اینکه افراد اونجا سرما بخورن. ولی این پنجرهایی که شما درست کردیم با این پرده های دکور های به اصطلاح امروزی، اولا آدم یه رو باید با کم و زیادش وقت بذاره برای اینکه اینا رو باز کنه، اگه خانما بعدن اعتراض نکنن که دکور خونه ما رو خراب کردیم، بعدم که باز کنه همه سرما میخورن. ولی اونها خیلی عالی بود، خدا پدر قدیمی ها رو بیامرزه، همه زندگی ها خیلی خوب بود. حالا هیچی، نه اصلش پیدا میشه، نه شیرش پیدا میشه، نه خامش پیدا میشه، و نه از اون آدم های به اصطلاح درست حسابی. میفرماید که قبل از این قرآن قرار دادیم کتاب موسی را امام و رحمت. کتاب شده امام، کتاب امام است و رحمت، و این کتاب قرآن مصدقون تصدیق میکنه کتاب قبلی رو، لسانن عربیان به زبان عربی، لینذر الذین ظلموا و بشرى للمحسنین، برای اینکه ستمگران را انذار کنه و برای اهل احسان هم بشارت هست که اینها را بشارت بدهد برای عالم آخرت. یه جاهایی هم امام را امام نار فرموده، مثل 41 قصص، و جعلناهم ائمه یهدون الی النار، قرار دادیم اونها را پیشوایانی که مردم رو به آتش میبرن، مثل فرعون، مثل نمرود، مثل یزید، مثل معاویه، مثل ابوبکر، مثل عمر. لعنت الله علی کل من ظلم حق محمد و آل محمد. و جعلناهم ائمه یهدون الی النار و یوم القیامه لا ینصرون، روز قیامت هم یاری نمیشن. اینا کسانی هستن که مردم رو هدایت میکنن، راهنمایی میکنن به آتش و یاری نمیشن. در مقابلش 24 سوره سجده، و جعلنا منهم ائمه، قرار دادیم از میان فرزندان ابراهیم برگزیدگانشون پیشوایانی را که یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. همیشه خداوند برای ائمه نور ملاک مشخص میکنه، وظیف به اصطلاح خصیصه و صفاتشون رو بیان میکنه. اینا کسانی هستن که هدایت میکنن به فرمان ما. اینا دو تا خصیصه اصلی دارن، لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. دو تا خصیصه دارن، یکی صبر، یکی یقین. اینا امام شدن و امام نورن. آیات دیگه‌ای هم هست که حالا نمیخوام در بحث امامت وارد بشم، فقط یک روایت برای شما عرض میکنم و کم کم عرایزم را جمع میکنم. بهار جلد 8 صفحه 9 حدیث شماره 1 جلد، یعنی ما تقریبا در این 41 جلسه گذشته، چون امشب شب 42مه، در 41 جلسه گذشته همه مطالب منتخب جلد 7 و 6 و 5 رو من عرض کردم. منتخبش که میشه گفت رفتیم حالا تو جلد 8م. از اولم عرض کردم که ترتیب مباحث رو به ترتیب مباحث بسیار مدرن و با سلیقه‌ای که مرحوم علامه مجلسی انتخاب کرده همینجوری پیش میریم، البته خب به تناسب به اصطلاح جلسه و موقعیت و مستمعین و به خصوص جوانانی که من معمولا عرایزم رو با اونا تطبیق میکنم و تنظیم میکنم، ما به اصطلاح کم و زیاد میکنیم. فضیل میگوید که امام باقر علیه السلام در این آیه سوره اسراء آیه 71 که خوندم، یوم ندعو کل اناس به امامهم، فرمود که امام باقر فرمود یجیع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فی قرنه، قرن به معنای گروه جمعیت تابع وابسته است، پیغمبر اکرم میاد در قرن خودش، یعنی در میان وابستگان و تابعان و پیروان خودش، و علی فی قرنه، علی میاد در میان وابستگان خودش. نه که آیه می فرماد که یوم ندعو کل اناس به امامهم، گروه گروه مردم میان با امامشون محشور میشن، که سنی ها چون نخواستن مسئله امام نور رو مطرح کنن، چون دیدن اگه مطرح کنن به کجا باید برن، به کجا پناه ببرن، گفتن منظور از این امام ها امام نامه عمله، هر کسی با نامه عملش میاد، این دروغ نیست، درسته، ولی یوم ندعو کل اناسن به امام هم، اگه هر کی با نامه عمل خودش میاد، فرد میاد با نامه عمل خودش، اما میفرما کل اناسن به امام هم، یعنی گروه گروه میان، کل اناس جمع مردم، گروه گروه میان با امام خودشون، و علیون فی قرنه، علی در میان پیروان خودش میاد، والحسن فی قرنه، والحسین فی قرنه، و کل من مات بین زهرانی قوم جاء معه، هر قومی در زمان امامی با امامی باشه با او خواهد آمد. ما یه کاری کنیم که انشالله در روز حشر بیایم در قرن فرزند حضرت نجس خاتون سلام الله علیه، در گروه امام زمان، گروه امام زمان باشیم، گروه نیمه شعبان باشیم، گروه اولیاء و دوستان فرزند امام حسن عسکری علیه السلام باشیم، گروه اهل البیت باشیم. این افتخاره که ما به ما بگن اینا شیعن، شیعه که نیستیم، خودمونی هستیم، البته اینو یواش میگیم بیرون کسی نشنوه، ما شیعه نیستیم، ما محبیم انشاءالله اگه باشیم، یعنی دوستار اهل بیت هستیم، شیعه ما نیستیم، چون شیعه تعریفهایی داره که برخی از به اصطلاح اوقات عرض کردم، اما اگر ما امام زمان رو دوست داشته باشیم در میان محبین اون حضرت محشور خواهیم شد. برای اینکه اون طرفشم بدانید، یه روایتم علی ابن ابراهیم نقل میکنه در همین بهار، در همون جلد 8 صفحه 9 آورده، میگه علی ابن ابراهیم، عرض کردم بارها، علی ابن ابراهیم در میان روات ما و مفسرین ما کسی است که متن کتابش روایته. دو نفر ما اینجوری داریم، یکی علی ابن ابراهیم قمی است، ما کسی است که متن کتابش روایته. دو نفر ما اینجوری داریم، یکی علی ابن ابراهیم قمی است از سابقین، یه خورده دو سه قرن بعد از او هم، یکی دو قرن بعد از اون هم شیخ صدوقه. شیخ صدوق کتاب من لا یحضرش، کتاب رسالهش، رساله عملیش، من لا یحضره الفقیر، اما همه متن چیه؟ روایته. لذا دانشمندان بعد از شیخ صدوق عبارات شیخ صدوق را به عنوان روایت تلقی میکنن، و نیز عبارت علی ابن ابراهیم قمی رو. علی ابن ابراهیم یا از امام باقر نقل میکنه یا از امام صادق، از این دو نفر یکی از اون دو نفر اسم نمیبره، یعنی یا از امام باقر یا از امام صادق. فرمودن که ذالک یوم القیامه، این که میگه یوم ندعو کل اناس به امامهم، روز قیامت هر گروهی رو با امام خودش صدا میکنیم، ذالک یوم القیامه ینادی منادن، یه منادی ندا میزنه، لیقم ابو بکر و شیعته، پاشن ابو بکر و شیعیانش و مریدانش و تابعانش، و عمر و شیعته، پاشن قیام کنن، پاشن با هم محشور باشن عمر و شیعیان خودش، و عثمان و شیعته، پیروان عثمان و شیعیان و پیروان او با هم باشن، و علی و شیعته، قیام کنند و بایستند و با هم باشن، امیر المؤمنین علی و شیعیانش. بعد حضرت فرمود و قوله ولا یظلمون فتیلا، حضرت فرمود که در اینجا روایت می فرماد که ولا یظلمون فتیلا، که در آخر این آیه 71 سوره اسراء یا 72 که فرمود من کان فی هذه اما فواف الاخرت اما و ازل و سبیلا ولا یظلمون فتیلا، فرمود ولا یظلمون فتیلا قال الجلدت التي في زهر النبات، نبات یعنی مغز هر حبوبات، مغز حبوبات رو میگن نبات، اون مغز مغزش. فرمود این فتیل اون پوست نازکی است که در مغز همین حبوبات وجود داره، که من در لغت که همین امروز دیدم نوشته بود که پوسته مغز دانه خاکشیره. چقدر میشه مگه؟ وقت میفرماد ولا یظلمون فتیلا، یعنی افراد به اندازه پوسته دانه خاکشیر هم مورد ظلم واقع نمیشن. یه روایت دومی هم هست، اینم بخونم و عرایزم رو کم کم جمع کنم. در صفحه 11 حدیث شماره 4 امام صادق فرمود، صفحه 11 جلد 8 بهار الانوار 110 جلدی مجلسی، امام صادق فرمود لیس من قوم اعتمو به امامهم فی دنیا، هیچ گروهی و قومی نیستن که اقتدا کرده باشن به امامشون در دنیا، الا جاء یوم القیامت یلعنهم و یلعنونه الا انتم و من علا مثلکم. تمام گروه هایی که امامی دارن روز قیامت که میان همدیگر رو لعنت میکنن، دعوا میکنن، که این دعوا رو قرآن به صورت های مختلف زیاد نقل کرده که چطور دعوا میکنن. حالا آیاتش رو نه جمع کردم و نمیخوام الان تذکر بدم. روز قیامت تمام امام ها با مأمومینشون میان دعواشون میشه، برای اینکه اینا گمراه کردن. در روز قیامت میگن نه شما عقل داشتید، تشخیص داشتید، میتونستید گمراه نشید، الا انتم و من علی مثلکم، مگر شما شیعیان و کسانی که مانند شما شیعیان هستن، امامهای نور، امامهای حق، امامهای پیرو و دنبال ائمه اهل بیت و پیغمبر و قرآن انتخاب کردن. نتیجه که میتونم برای شما در چند جمله به عنوان تذکر در این شب جمعه لیلة الرقائبی که اگر دیروز اول رجب بود در نیمه های شب اول، روایت داره اینا که عرض میکنم از خودم نمیگم، در نیمه های اول شب اول رجب روایت داره که فرشتگان از آسمان فریاد میکنن عین الرجبیون، اونهایی که رجبیون هستن کجا هستن. و امشب هم شب لیلة الرقائبه که روزش مستحب بود و شبم نمازهایی داشت و از شبهای خیلی برجسته در ایام رجبه، و خود ماه رجبم تعبیراتی داره. امروز یه روایتی دیدم که میفرماید که از حدیث قدسی است که خداوند میفرماید که ماه رجب ماه منه، ماه رمضان ماه امت پیغمبره. یا در روایت دیگه داریم که ماه رجب ماه ولایته، ماه شعبان ماه رسالته، ماه رمضان ماه خداست، از پله ولایت به بام رسالت و نبوت و از پله نبوت و رسالت به بام توحید و خداپرستی. خیلی فرصت هست، 90 روز ما فرصت داریم برای آب کردن طلاهای شکسته، استوک، کهنه شده، عیار پایین اومده و خراب شده. 90 روز. اصل فرصت 60 روز. 60 روز ما فرصت داریم در ماه ولایت از پلکان‌های نردبان ولایت امیرالمومنین و ائمه طاهرین اگه بالا رفتیم، اون وقت میرسیم به بام بلند رسالت و نبوت پیامبر اکرم. اونجا میتونه نردبان باشه برای فضای لایتناهای توحید و خداپرستی. خیلی فرصت خوبیه این سه ماه، خیلی فرصت خوبیه. هر کسی میخواد مراقبتی رو شروع کنه، شروع کنه. حالا دو روزم گذشته اب نداره، از همین امشب، از همین فردا. اگه میخواین یه کاری رو عادت کنین، یه کاری رو ترک بکنین، یه کاری رو آغاز بکنین، تصفیه‌ای، خونه تکونی، نقاشی، همش منظورم خانه باطن و خانه قلبه، میخوام تغییر کنیم. الان سفره پهنه، اول مهمونی هم هست، دو روز بیشتر نگذاشته. از این ور 28 روز داریم، از اون ور بالاخره 30 روز، 29 روز داریم تا برای ماه رمضان آماده بشیم. حیفه، آماده بشیم و امام خود را برگزینیم با عمل و با انتخاب واقعی و اعمال خودمون رو با ایشون تطبیق کنیم و امام عصر علیه السلام رو امام خودمون قرار بدیم و خودمون رو در حالتی قرار بدیم که میخوایم از اون امام استفاده کنیم. اگر این کارو بکنیم، بردیم و برنده شدیم. ما خدا فرصت داده. اگه شما اینجا نمی اومدید، من نمی اومدم اینجا، نمیدونستیم چیکار کنیم. میدونستیم، ممکن بود متذکر نشیم، ولی امشب اومدیم در این شب جمعه با هم دیگه صحبت کردیم، در اینجا تذکر دادیم، با هم بحث کردیم، راجع به امام صحبت کردیم، راجع به قیامت صحبت کردیم، شب جمعه، شب لیلت الرقاب، راجع به رجب تذکر دادیم، راجع به شعبان. حالا که اومدیم استفاده کنیم. هممون، سفره خدا برای همه پهنه، همه، هر کسی که سر سفره اومده بدونید که دعوت شده و اجازه داشته بیاد. حالا مقداری که برداشت کنی مربوط به خودت میشه و خودت باید از این مقدار سفره، از این سفره پهن شده برداشت کنی تا گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست. خدا سفرهشو پهن کرده برای هممون. من فکر میکنم که اگر شما بچه ها، جوان ها، دختر ها، پسر ها، یه ذره مراقبت کنید و مواظبت کنید. دیشب دوست از هم جوان ها بچه ها اومده بودن، یه کسی یه مشکل خیلی کوچیکی داشت، فکر میکرد اصلا حل نمیشه، اومد صحبت کردیم، گفتم که اینجوری برو بگو، اینجوری صحبت کن، اینجوری. یه مشکلی با پدرش داشت، اینجوری بگو، اینجوری. گفت چش. گفتم به نظر شما حل نمیشه؟ گفت چرا، اینجوری حل میشه، عقلم نمیشه تالا. بعد بهش گفتم که به من یه قولی میدی؟ و اون که از این به بعد مشکلاتی که داری قبل از این که به مشکل برسه بیای بگی. اگه یه جوانی، یه مشاور، یه مربی بزرگتر داشته باشه که من توصیه میکنم به آقایان، اول مشاور و مربی پدرانتون هستن و مادرانتون، بعدم نوبت دیگران میرسه. حالا اگه روت نمیشه باشون صحبت کنی، دیگران انتخاب کن. پدران و مادران دلسوزترین مربیانن. نگو که من پدرم برای من چیکار کرده. روز قیامت خواهی فهمید پدرت برات چیکار کرده و پدرت کیست. بهترین مشاورین پدر و مادرتون. پدر و مادرانم توصیه میکنم اگر مشکلاتی بچه های شما داشتن، دختر و پسر، مشکلاتشون رو مطرح کردن، زود آمپر نره بالا، زود عصبانی نشیم، اذیت نشیم، یکم فکر کنیم، یکم معتدلانه برخورد کنیم. اگر احتیاج به مشاوره داره مشاوره کنیم، جواب بچه همونو بدیم، یه کاری کنیم، میدون بدیم که بچه هم با ما حرف بزنن، مشکلاتشون رو بگن. ما هم در خدمت شما هستیم. میخوام اینو بگم، اگه یه خورده شما مراقب باشید تو چاه نمیفتی. این چند روزه که مشرف شدم مشهد مقدس، زیارت حضرت رضا علیه السلام، اون جمعه تا یک دو روز، یه به اصطلاح جلساتی بود دوستانی صحبت کردیم، یه خانمی اینو مخصوصا، حالا این نمونه رو من نه فکر کنید که نمیدونستم ندارم، ولی خیلی از این نمونه ها دارم، گفت پسرم از مشهد در یه دانشگاهی در گناباد قبول شد در رشته خیلی خوب، بعد لیسانس میگرفت. ما دیدیم که دو سال که خون گفت دیگه نمیرم و اومد، و بعد خلاصه فهمیدیم که اونجا با کسانی هم اتاق شده، یله و رها مشکلاتی هم که هی پیش اومده نگفته، معتاد شده، الان اومده رفته سربازی. تو سربازی فهمیدن، تو ساکش پیدا کردن، زندان برو بیا حبس تحتید. عزیز من، اگر اولی که هم اتاقیات یه بار گفتن که بریم حالا یه پک اب نداره به من گفته بودی، اولش اگه این دوستان رو انتخاب نکرده بودی، اولین جلسه‌ای که دعوتت کردن برای نشستن نگاه کردن به یه فیلم مبتذل پا می شدی خیلی راحت بود، اما الان دیگه معتاد شدی، الان اومده رفته سربازی. تو سربازی فهمیدن، تو ساکش پیدا کردن، زندان برو بیا حبس تحتید. عزیز من، اگر اولی که هم اتاقیات یه بار گفتن که بریم حالا یه پک اب نداره به من گفته بودی، اولش اگه این دوستان رو انتخاب نکرده بودی، اولین جلسه‌ای که دعوتت کردن برای نشستن نگاه کردن به یه فیلم مبتذل پا می شدی خیلی راحت بود، اما الان دیگه معتاد شدی. همیشه اول خیلی زود آدم میره تو گناه، خیلی هم زود میتونه ترک بکنه، و اولش اگه اومده بودی مشورت کرده بودی آقا من رفقای ناباب پیدا کردم چی کار کنم، خب من بهت میگفتم که اونا رها کن، من خودم برات اتاق میگیرم، میام کمک میکنم، همه اینجوری هستن، پدر مادرت کمک میکنن. ولی وقتی نگفتی رفتی تو فلان جلسه 3-4-5-6-7-8-10 جلسه رفتی، اگه خیلی خوب بودی تازه اومدی به من میگی که من یه همچی جای رفتم حالا چی کار کنم، هیچی، وسط آتیش میگی من الان وسط آتیش دارم علو میگیرم میسوزم من چی کار کنم، هیچی، یا باید نفت بریزیم زودتر بسوزی، یا بالاخره لطوپاری 70-80% سوختی، بازم بیرون بیای بهتره. عزیز من، همه دوستانی که داری مسمومن، من استثناء قائل نمیشم، مگر دلیل ثابت کنه که خوبن. تو از کجا میفهمی دوستانت خوبن؟ تو کجا تو قوه تشخیص داری؟ تو کجا میتونی بفهمی هستن؟ مردای 40 ساله و 50 ساله رو گول زدن بردن و هستن، وقت توی جوان 18 ساله 17 ساله 16 ساله تو دبیرستان سال اول دانشگاه تو کلاس کنکور نمیدونم شهرک فلان شهرک فلان شهرک فلان مدرسه فلان کلاس کنکور فلان کلاس زبان کلاس هیچ نمیتونی، فقط هوای نفسته که میری رفاقت میکنی، یه خورده رفاقاتو از فیلتر مشاوره با بزرگترا بگذرون. همه چیز را خدا، همه لذات حلال را برای انسان آفریده از راه درست، راه غلط که میری وقت مجبوری که به خاطر اینکه یه اشتباه کردی 50 تا دروغ بگی، همینجوری هی اون بر این بر بشه وقت بشه. خیلی چیزا در این سینه و در این ذهن من هست، ولی من که نمیتونم بگم، هم خودم متاثر میشم، برای شما متاثرم، و واقعا در وقتی این چیزا میاد، این خبرها، این داستانا، این صحبتها، آدم گاهی، من که اینجوری هستم، گاهی لحظات آرزوی مرگ میکنم کاش که نبودم اینا رو بشنوم. خیلی سخته، تو خیلی برات راحته، خیلی امکانات داری، خیلی خدا بهت لطف کرده، حضرت خیلی درا رو بهت باز کرده، استفاده کن، مشاوره کن، از طریق حلال استفاده کن، همه چیز حلالش هست و خوبش هست با مشاوره و یه مقدار با تأمل و فکر. آخه اگر جوان پاکی باشی، کسی هستی که پیغمبر بهت سلام رسونده، فرموده کسانی که در دوره غیبت کبرا و در آخر الزمان پاکم، با تقوا هستم، امام زمانشون رو میشناسم، پرده حجاب بین خودشون و امام زمانشون رو کنار زدم و پاک و با تقوا موندم، از قول من به اونها سلام برسونین. اصحاب گفتن که ما جنگ بدر بودیم، ما جنگ احد بودیم، ما جنگ خیبر بودیم، شما میگید اونا بهتر از ما بودن؟ فرمودن بله، اونا کسانی هستن که پاکانشون در زمان غیبت امامشون رو نمیبینن، ایمانشون رو حفظ میکنن. این خیلی ارزش داره. وقت تو اگه نمازتو بخونی، رفقاتو از فیلتر بگذرونی، یک کمی مراقب خودت باشی، پاک بمونی، خدا دست امام زمان رو بر سرت قرار میده. به والله اگه تو 5 خودت از گناه فرار کنی، جای 6 اگه خطری پیش اومد، یهو میبینی که خدا دست حضرت رو بر سرت قرار داد، با عزت از گناه دور شدی، دیگه در ورطه هلاکت نمیافتی. هم دخترش اینجوری، هم پسرش. رعایت تقوا در ابتدای راه خیلی راحته. امسال دانشگاه قبول شدی، دختری پسری، چرا حجابتو میذاری کنار؟ چرا چادرتو برداشتی؟ چرا به مسخره کردن چند نفر یه مرتبه تیپ و قیافت عوض شد؟ چرا سخنانت عوض شد؟ چرا لباسات رنگش عوض شد؟ هم توی دختر هم توی پسر. یک کمی تحمل کن، اگه یک کمی تحمل کنی، تحمل کنی، خدا صبر بیشتری بهت میده. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. پسران من، برادران من، دختران من، خواهران من، هیچ لذتی برتر از پاکی نیست. اگر پاک بودی، امام حسن علیه السلام صبح و شام برای تو دعا خواهد کرد. بریم در خونه جوان پاک، نوجوان پاک به نام قاسم ابن الحسن باب الحوائج، بچه 13-14 سال. حسن باب الحوائج، بچه 13-14 ساله، نوجوان 13-14 ساله، چیکار کرده؟ نامش تا قیام قیامت وقتی میگیم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین، و نوجوان 13-14 ساله چیکار کرده؟ نامش تا قیام قیامت وقتی میگیم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، قاسم ابن الحسن جز این اصحاب الحسین هست، احتمالا جز اولاد الحسین هم هست، برای اینکه بچه برادرشه. تا قیام قیامت امام زمان هم که میگه السلام علی اصحاب الحسین، امام زمان سلام میکنه بر قاسم ابن الحسن. راوی می نویسه خرج الینا غلامون، حمید ابن مسلم میگه، میگه استاده بودم در لشکر ابن زیاد، دیدم یه پسر بچه‌ای مانند قرص ماه آمد به سوی لشکر، کان وجهه شقت و قمرن فی یده السیف، در دستش شمشیر بود. اینقدر جسته قاسم کوچک بود که زره به تنش نمیخورد، لذا با پیراهن عربی آمد. خیلی مهمه در صحرای کربلا که جنگ تن به تنه، قاسم فرزند 13-14 ساله امام حسن مجتبی با پیراهن عربی آمد و نعلان کفش جنگی هم به پاش نمیخورد، از این نعلین های عربی بود که خیلی ابتدایی بود، اونها به پاش بود. راوی میگه دقت کردم سر تا پای قاسم رو، دیدم بند نعلین چپش هم پاره شده، با زحمت کفش ها را به پاش میکشه. میگه عمرو ابن سعد که یکی از ملعونین لشکر ابن سعد بود، وقتی اینو دید گفت به خدا قسم الان میرم مثل شیر این بچه رو طعمه خودم قرار میدم. گفتم عمرو ابن سعد، اینایی که دور و برش گرفتن کافی هستن از خدا بترس، اما حرف منو گوش نکرد. فشد علی فما والله حتی ضرب رأسه بالسیف، رب این جوان چون پر گل را با شمشیر به فرقش زد، فوقع الغلام و لوجهه، قاسم به صورت به زمین افتاد. اونجا بود که صدا زد یا اما، دیگه صداش قطع شد، یه جمله فقط گفت، گفت یا اما، صداش قطع شد. فجل الحسین کما یجل الصقر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 بسمک العظیم الاعظم یا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا، لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا، وفقنا لما تحب و ترضا. اللهم اقض حوائجنا و حوائج الملتمسین منا. اللهم اد دیوننا و دیون الملتمسین منا. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. اللهم ارنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه. رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات.